بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين مسألة دوم از مسائلی که منشأ حرمت نکاح مصاهره شناخته می شود آن است که اگر کسی با زنی ازدواج بکند، مادر اون زن و نیز جده های اون زن بر این مرد حرام می شوند، چه مادر زن نسبی باشد و چه رضایی. چه این زن که با او عقد بسته شده است
مادر زن رضایی است.
چه اون زن مدخوله واقع بشود و چه نشود. سلامه عقد دائم باشد یا انقطاعی باشد. این زنی که با او عقد بسته شده است صغیره باشد و یا کبیره باشد، در تمام این موارد مادر زن بر زوج حرام است و منشأ این حرمت مصاهره می باشد. و اما دلیل بر حرمت مادر زن با این اطلاقی که عرض شد، اولا اطلاق فرمایش خداوند متعال و امهات و نسائکم است که این آیه دلالت دارد بر حرمت مادر زن بدون این که مقید به قیدی مانند دخول، دوام، کبیر بودن و آنها شده باشد. و ثانیاً روایت ابی حمزه در تفسیر عیاشی است که میگوید از امام باقر علیه السلام سؤال کردم راجع به مردی که با زنی ازدواج می نماید و قبل از این که دخول صورت بگیرد او را طلاق می دهد، آیا سلام دختر این زن بر این مرد حلال می شود و ازدواج با او برای این مرد جایز است یا نه؟ امام علیه السلام فرمود امیر المؤمنین علی علیه السلام در این خصوص حکم به عدم حرمت ازدواج این مرد با دختر این زن نموده است. و دلیل آن هم آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. این آیه شریف دلیل است و در ادامه امام می فرماید البته اگر با این دختر یعنی دختر زن ازدواج نماید و او را طلاق بدهد قبل از این که دخول کرده باشد، مادر این دختر که همون مادر زن می شود بر این شخص حرام است. خب در این روایت هم صراحتاً می فرماید که البته اگر کسی با زنی ازدواج کرد دخترش در صورتی فقط حرام می شود، یعنی ربیبه که اون زن مدخول واقع شده باشد، اما اگر کسی دختر یه زنی رو گرفت دیگه این حتی اگر اون مدخول هم واقع نشده باشد مادر او دیگه بر این حرام شد. این هم اطلاق داره، هیچ قید خاصی در اینجا ذکر نشده. بله دیگه
هر چند دختره طلاق بگیره
باید
دوباره باز شماره
یک
دیگه
بشه. کی حرام عبده؟ مادرش حرام عبده میشه. مادرش بله حرام عبده میشه.
چه قبل دخول شده؟
بله به مجرد عقد. همین که فردی با کسی عقد کرد ولو در عقد لذا این کسانی که ممکنه مثلا در عقد از هم جدا بشن، مادر این دختر تا عبد بر این حرامه و محرمش هم هست، محرم هم هست، هم حرام و هم چون محرم این شخص محسوب میشه. این و ثالثاً سلام علیکم روایت اسحاق ابن عمار است که در این روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل فرموده است اون حضرت فرمودن والامهات مبهمات دخل البنات اولم يدخل البنات اینطور بده اولم يدخل بهن فحرموا وابهموا یا این حالت امری داره نه فحرمو فحرمو و ابهمو ما ابهم الله منظور از مبهمات یعنی لیس فیها شرطونه میگه مادر زنها به صورت مبهم و مطلق و بلا شرط حرامن و حرمتشون حرمت ابهامیه لیس فیه شرطه مقید به قیدی نیست حالا فرق نمی کند که دختر اونها که همسر فرد واقع شده است مدخوله واقع گردد یا مدخوله واقع نشود این هم روایت سوم و ثالثاً و رابعاً موثقه ابی بصیر سلام علیکم مثبت این مطلب می باشد که می گوید سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال عليه السلام تحل له ابنتها ولا تحل له امها تمامی این چهار دلیلی که ما ذکر کردیم اعم از آیه شریفه و روایات سگانی که عرض شد دلالت دارن بر حرمت مادر زن مطلقا و بدون هیچ گونه قیدی نسبی باشد یا رضایی بله انقطاعی باشد یا دائی صغیر باشد یا کبیر باشد و به خصوص مدخوله باشد یا غیر مدخوله باشد چون در این جهتش را عرض کنیم که اختلاف وجود دارد و معید عدم اعتبار دخول به بنت در حرمت مادر زن اجماعیست که از قنیه و ناصریات نقل شده است ناصریات سید مرتضان بله البته در اینجا یه نکته وجود دارد که چرا گفتیم معید است وجه تأیید چیه؟ نمیشد این رو به عنوان دلیل ذکر کنیم با توجه به این که خب آیه شریف اطلاق دارد، دلالتش هم هیچ مشکلی ندارد. و نیز خدمت شما عرض بکنیم که روایات سگانه همینطور اطلاق دارد و بلکه بعضی از اینها صراحت در این داشت که مدخوله واقع بشود یا مدخوله واقع نشود. یحتمل این اجماع پشوانه اش وجود همین روایات باشد و وقتی پشوانه اش وجود این روایات شد این اجماع می شود اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی به عنوان دلیل مستقل قابل طرح نیست. چرا؟ خب حالا باشه اینم خودش یه دلیل مستقل میشه، چرا مستقل نیست؟ نه یه سر داره.
علما به استناد همین آیه و همین روایت اومدن فتوا دادن، اون روایت دیگه ای نیست که بر اون محکوم باشه.
اما اجماع
که وجود نداره.
نه اجماع که هست.
ما می‌خوایم از ما را به فهمی که یه روایتی بوده که به دست ما نرسید.
یعنی اینطور بگید در حقیقت بگید وجه حجیت اجماع کاشفیتش از قول معصومه. وقت قول معصومه الان وجود داره، همه هم به این استناد کردن، دیگه این چه کاشفیتی داره؟ خب این خیلی انتظار بود که همه بدونه، همه میدونستن ها به یک نحوی میخواستن الان بیان کنن، اما اون مهمترش اینه که چطور میشه وجه تأیید. این مهمه، ببینیم آقای چی میگن، چجوره میشه این اجماع مؤید میشه، وجه تأییدش در کجاست؟ هر اجماع مدرکی مؤید هست ولی
خلافی در روایات نیست.
خب نباشه،
شهرت
فتوایی
پیدا
کردن که
این
روایات
مدرکی
هست.
چه نیاز داره ما به شهرت فتوایی اصلا در اینجا؟
علما
از
این روایات اعراض نکردن، آیه هم مثلا
اطلاق
باشه، تصدیق
باشه،
اگر اطلاق
باشه
اطلاق
میشه
یا غیری باشه. این که اعراض
نگردن دلالت
برای
میکنی
که غیری نیست.
نه خب اعراض نگردن شک ما درش نداریم باشه. بله ببینیم، ما میخوام اجماع را معید قرار بدیم. این وجه تأیید در کجاست؟
این
او که 100% نیست، مشکی درش نیست. اگر اونطور میبود که اصلا اجماع اون مدرکی نمیشد. اگر این روایات از نظر سند مشکل داشت، اون وقت اجماع دلیل مستقل بود، به خاطر اینکه امکان عدم استناد فقها به این روایات وجود داره و شاید منشأ استنادشون یه روایتی باشه فی الواقع که این اجماع کاشف از اون روایت بشه. اگر واقعا مشکل داشته باشه اون وقت مدرکی نمیشه که
روایت منطبق اختلاف.
نه ببینید
اختلافاتی هست در برداشت روایات.
خب
اینکه اجماع باشه
درود، یعنی ببینید در واقع آیه سرش اشاره کردن، اما تکمیل قضیه اینه که اینکه هی میگن الاجماع مدرکیون و ان لم یکن دلیلا مستقلا ولکنه یکون مؤیدا علی المطلب، منظور از تأیید و وجه تأیید اینه که به هر حال ما از این روایات برداشتی داریم الان یا نداریم. اجماع فقها برداشت ما از این روایات را چه میکنن؟ تأیید میکنه، یعنی معلوم میکنه این فقط تنها ما نیستیم که از این روایات این اطلاق را چکار کردیم؟ فهمیدیم، بلکه سابقین علما بزرگان گذشته هم هر کی آمده از روایات همین رو فهمیده، لذا بر طبقش هم چه کرده؟ فتوا داده. پس وجه تأیید اجماع مدرکی این است که در حقیقت کمک میکند به تأیید و تأیید میکند فهم ما از این روایات را. در ما نحن فی روایاتی وجود دارد که ممکن است کسی بپندارد که این روایات اطلاقات روایات گذشته را تق تأیید میزند و حرمت مادر زن را اختصاص میدهد به جایی که این زن مدخوله واقع شده باشد. یکی از اون روایات صحیحه جمیل بن دراج و حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام است. هر دو رو هر نه به هر نه که دو تا عبارت جدا هستن، ولی این روایت رو یک خدمت شما عرض بشه، سندی داریم که به جمیل بن دراج میرسه و نقل میکنه صحیحتون، و حماد بن عثمان هم البته همین روایت رو با سند دیگر، ولی اون سند هم سند صحیح هست. حالا یه سوال اگر در همین جو که ذهنتون باشه خوبه، اگر یک نفر دیگه همین روایت رو نقل میکرد که اون هم سندش صحیح بود، میدونید اسم این صحیحه رو چی میگذاشتن؟ نه نه سرمون دیگه کار نداره به اینکه متعدد نه مستفیزه هم دلیل نمیشه در اینجا. ببینید در بعضی از موارد میخوانید صحیحت الفضلاء، صحیحت الفضلاء. و جالب اینه که یه شخصی که به هر حال در همه بحث خارج و تشکیلات عرفا اینها بود، نسبت به صحیحت الفضلاء نمیدونست یعنی چی، گمان میکرده بود الفضلاء اصلا اسم یک شخصی است به این صورت. اینه اگر یک روایتی با سه سند صحیح یا بیشتر، با سه سند صحیح یا بیشتر نقل بشه، اسم اون رو میگذارن صحیحت الفضلاء. زهر الفضلاء اسم شخصی نیست. اینجا دو نفر، نه نه سه نفر بالا ممکنه 5 نفر ذکر، ممکنه 6 نفر حتی چی ذکر کرده باشن، اینو اسمش میزنه صحیحت الفضلاء. و دیگه اسم اون افراد راوی را که سند به اونها منتهی شده و صحیح اسم نمیبرد. این اصطلاح فقهاست، اصطلاحی در بین فقها. لذا صحیحت الفضلاء شما در کتاب ها زیاد میبینید، خیلی یعنی در کلمات فقها میبینید میگه صحیحت الفضلاء، فرد میگه این الفضلاء چیه، خیال میکنه آقا گفت الفضلاء اسم کسی است، هر چی میره آقا در این رجال نگاه میکنه میبینه الفضلای وجود نداره. این اشتباه بله در فقه دیگه، بله در ذکر روایات صحیح هست، نه 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 در همین فقه استفاده میکنه. خب این اینم نکته ای بود که جا داشت که تذکر بدیم. نه اصطلاح فقه هاست، عرض کردم که ببینید این اصطلاح رجالی که نیست، این اصطلاح فقه هاست در مقام ذکر روایات. ما خیلی این طوری داریم که اصطلاح فقه هاست، ولو در رجال هم مثلا صحیحی به عنوان صحیحه فضلا قسم ذکر نشد. بعد امام صادق می فرماید الام والبنتو سواء اذا لم تدخل بها، یعنی اذا تزوج المرأة ثم طلقها.
این جزء روایت،
حالا بنویسید فعلا تا برسیم بهش، در مقام نقد عرض خواهیم کرد. ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها. خب روایت میفرمد اینا با هم فرق نمیکنن. شما اگر خدمت شما با زن ازدواج کردید وقتی طلاقش بدادید اگر مدخول واقع نشده بود همونطور با دخترش میتونه ازدواج کنه، با مادرش هم میتونه چیکار کنی؟ ازدواج کنی. و حال اینکه ما در ما نهنوفی چی گفتیم؟ بودم حرامه دیگه ولو مدخولا واقع نشده باشد. بله در مسئله بین درسته، با مادر ازدواج کرده ربیبش اگر این زن مدخول نباشد اون جایز ازدواج باش، اما از این طرف که با دختر ازدواج کنی مدخول واقع نشده با مادرش ازدواج بتونه بکنی این درست نیست. این یک روایت. روایت دوم، مزمره محمد ابن اسحاق ابن عمار است. مزمره به چه روایتی گفته می شود؟ بله یعنی امام ذکر نشده. آیا میتونه یه مزمره موثقه باشد؟ چون اگر دقت کنید ما الان در یه مزمره داشتیم تعبیر به موثقه کردیم و موثقه تو ابو بصیر قال سألته عن رجل. بله به اشخاص نگاه میکنه. مزمره اگر مزمره شخصی مثل زراره مثل ابو بصیر باشه این ازمار ضرری به حدیث نبید، اما اگر مزمره مثل محمد ابن اسحاق باشه یا امثالهم اون وقتی که نفس ازمار مضر به روایت میشه. قال قلت رجل تزوج امرأة و دخل به ثم ماتت ایهل له ان یتزوج امها. زنش مرده بوده جای زنمون خالی نمانه مادر زن رو بگیریم میشه این یا نه؟ قال علیه السلام سبحان الله کیف تحل له امها وقد دخل بها. قال قلت له، اینجا امام فرمود چجوری در حال که مدخوله واقع شده میخواد مثلا مادرش داریم. راوی میگه قلت له فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها. مدخوله واقع نشده زنش در عقد بوده مرده حالا مادر زن رو مثلا میخواد بگیره. قال و من الذی یحرم علیه منها ولم یدخل بها. جالب، چه چیزی میتونه باعث حرمت بشه حالا که این دختری که از بین رفته این مدخوله واقع نشده؟ خب این کاملا دلالت داره بر این، پس اگر مدخوله واقع نشد مادر زن اشکالی نداره باش ازدواج بشه. این هم روایت دوم. روایت سوم، مرسله صدوق از جمیل ابن دراج است که میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مردی زنش را قبل از این که مدخول واقع شود طلاق می‌دهد، آیا دختر اون زن بر این مرد حلال است یا نه؟ ربی بهش. امام علیه السلام فرمودن الام والابنت فی هازان سواون، دجل فرق نمی کنن. اذا لم يدخل به احداهما حلت له الاخرى، اگر مدخوله واقع نشده باشن اون دیگری براشون حلاله، اگر مادر با مادر ازدواج کرده مدخوله واقع نشده ربیبهش حلال، اگر ربیبه و دختر زن فرد شده و مدخوله واقع نشده مادرش بهش حلاله. خب فعلا هازا می فهمه؟ بله؟ چرا؟ خب میگه سوام دیگه الام و الابنه فی هازا سوام، میگه اینا یکیه فرق نمیکنه. اگر شما با هر کدومشون ازدواج کردید چنون که مدخول واقع نشده بود با اون دیگرشون میتونه ازدواج کنید بعد بعد از طلاق. بله؟ چرا دیگه وقتی میگه الام و الابنه در این جهت آقا یکی هستن؟ بله سوال چیه؟ ببین سوال اینه، مردی با زن ازدواج میکنه قبل از مدخول واقع شدن اینو طلاقش میده، بحث اینه وقتی این زن را طلاق داد دختر او رو میتونه بگیری یا نه؟ خب میتونه. امام در جواب آمده فرموده در این جهت فرقی نمیکنه بین این که زنش دختر زنی باشد و اون زن بخواد ببینیم حرامه یا حرام نیست، یا نه زنش مادر زنی باشد و شما اون رو بگیرید و ببینیم اون حرامه یا حرام نیست، چنانچه اینا هیچ کنونشون مدخول واقع نشون اون دیگره بهش حلاله. مثلا شما آقا زن رو گرفتید یه دختر دارد، درسته؟ مدخول واقع نشده طلاقش میده، خوب دختر رو میگیره، یک مشکلی نداره. میگه در اینجا فرق بین دختر و مادر نمیکنه، عکسش هم اشکال نداره. شما اگر دختر فرد رو بگیرید مدخول واقع نشه طلاق بده حلت اون دیگری، یعنی مادر چی برای شما حلاله، لذا از حیث دلالت مشکلی ندارد. خب این سه روایت به ظاهره ها دلالت دارد برای این که شرط تحریم مادر زن مانند تحریم دختر زن مدخول واقع شدن این زنی است که با او ازدواج کرده است، طوری که اگر مدخول واقع نشود ازدواج با مادر این زن اشکال ندارد، در نتیجه باید این سه روایت تقیید بزند اطلاقات آیه شریفه و روایات گذشته را. ولیکن تحقیق مطلب آن است که تقیید طائفه از روایات به وسیله طائفه دیگر از روایات متفرع بر آن است که بین این دو طائفه تعارض برقرار باشد و در مقام جمع و جمع عرفی طائفه مطلقه به طایفه مقیده تغییر زده شود. دو جمع عرفی به چه جمعی میگن، در مقابل چه جمعیه؟ کسی سوال میکنه از شما، آقا شما در حوزه درس خارج میخونید الحمدلله، ما یه جای رسیدیم در نوشته جمع عرفی، مگه جمع غیر عرفی هم داریم؟
جمع
نه
نه
جمع روایت ما داریم جمع میکنیم، یا به جمع عرفی یا جمع تبرعی. حالا فرق بین جمع عرفی و تبرعی در چیه؟ این مهمه. جمع عرفی به چه جمعی گفته میشه؟ جمع تبرعی به چه جمعی گفته میشود؟ و میدونه جمع تبرعی حجیت نداره، اعتباری نداره، اعتنایی بهش نمیشه، اونی که بهش اعتنا میشه همین جمع عرفی است. حالا بدون دلیل که برای جمع دیگه، هیچ کدومش دلیل خاص نداره. بله جمع عرفی ببینید ملاکش همین است که اگر ما این دو طایفه از روایات را یا دو تا روایت را که تعارض به ظاهر در ماده اجتماعش دارن به عرف بسپاریم، عرف میگه آقا ما به این صورت بین اینها میتونیم جمع کنیم، مثل جمع به حمل امر بر امر و نهی بر کراهت، یعنی نهی بر کراهت در مقام تقابل با امر، نهی و حمل بچه میکنن کراهت میکنن، یا مثل جمع بین عام و خاص. اگر یک مطلق رو به افراد بدیم یک خاص رو هم بدیم، خب خود به خود عرف چه میکنن؟ میگه آقا این جمعش به اینه که در خصوص این مورد مطلق عام شامل نشه و بقیه رو شامل نشه. یا مثل همین جمع بین مطلق و مقید به تغییر، اینها همه جمعهای عرفی هستن که اگر ما این دوتا روایت معارض رو به جون بسپرین این دو رو جمع. اما جمع تبرعی عبارت است از یک جمعی که بعید از اذهان عرفه، بعید از اذهان عرفه، و عرف اصلا و ابدا به ذهنش ارتکاز پیدا نمی کند این جمع. مثلا حمله خدمت شما این روایت بر یک فردی از افراد از موضوع و حمل این روایت رو بر یک فردی دیگر از افراد موضوع، اصلا عرف اصلا ذهنش از این افراد کاملا چیه؟ پاکه. و این جمع میشه جمع تبرعی، یعنی جمعی که تبرعی، یعنی جمع تبرعی از اسمش مشخصه، جمع تبرعی یعنی این که مجانی هم تو یه چیز مخواهی بگی، یه چیز مخواهی آقا بگید، اما این پشتوانه نداره، به خلاف مثلا آقا عرفی که پشتوانه داره. چرا میگنش حالا تبرعی؟ تبرعی روی جهته که این کاری که انجام میگیره یا پشتوانه داره، مثل مثلا آقا حج اجرتی، حج اجرتی پشتوانه داره، پول داره، اما حج تبرعی هیچ پشتوانه چی؟ نداره، پشتوانه پولی نداره. در اینجا هم جمع عرفی پشوانه عرفی دارد، اما جمع تبرعی پشوانه عرفی ندارد. خب حالا این تفصیل این مطلب خدمت شما عرض بشه که عرض خواهیم کرد که چرا اصلا تعارض در اینجا نیست، یعنی تعارض وجود ندارد تا ما به سمت جمع بین اینها به صورت جمع عرفی برویم. انشاءالله در جلسه فردا.